أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد قاعده کرامت انسانی بود و معارضهای احتمالی این قاعده. برخی از معارضهای احتمالی را بررسی کردیم، مانند اون روایاتی که در مذمت بعضی از طوایف وارد شده بود و دیدیم که هیچ گونه معارضه‌ای در میان نیست و برفرض هم اگر معارضه‌ای باشد قطعا تقدم با قاعده کرامت انسانی است. دسته دوم از معارضهایی را که بررسی کردیم در مورد روایاتی بود که راجع به لعن بنی امیه وارد شده و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که آیا این روایات ناظر است به تمامی طایفه بنی امیه، یعنی هر کس که از این طایفه محسوب بشود ولو این که مرتکب گناهی نشده باشد. دیدیم که نه، همچین معنایی از این روایات ارائه نشده به دلیل روایات مفسرهی که داشتیم و در نتیجه این روایات هم مخصص و یا مقید قاعده کرامت انسانی نبودند. دسته سوم از روایاتی را که احتمال معارضه با قاعده کرامت انسانی دارند و می‌خواهیم مورد بررسی قرار بدیم در این جلسه، روایاتی است که ناظر به موقعیت ویژه سادات است، کسانی که از ذریه هاشم سلام الله علیه محسوب می‌شوند. هاشم جد پیامبر اکرم. می‌دانید ما ساداتی که در اصطلاح فقهی آنان را جزو بنی هاشم یا سادات یا به تعبیر عرب‌ها جزو شرفا تلقی می‌کنیم، کسانی هستند که نسبشان میرسد به هاشم جد پیامبر اکرم. غالب افرادی که در میان شیعیان نسب به هاشم سلام الله علیه میرسانند، از طریق پیامبر اکرم نسبشان به هاشم میرسند. لکن هستند افرادی که از طریق عباس عموی پیغمبر که فرزند هاشم بوده، فرزند عبدالمطلب بوده و عبدالمطلب فرزند هاشم بوده است، نسب به هاشم میرسانند. اینا اصلا هیچ رابطه مستقیمی با پیامبر اکرم ندارند. سادات عباسی هستند در واقع. بله. نگاه کنید، به عبارت دیگر تمامی کسانی که از نسل هاشم بوده باشند، اهم از این که پدرشان مثلا عباس بوده باشد، عباس عموی پیغمبر، یا پدرشان مثلا عرض میکنم ابو طالب بوده باشد، لکن نه از طریق امیر المؤمنین علیه السلام بلکه فرزند عقیل بوده باشند و از اون طریق فرزند ابو طالب و از اون طریق فرزند بله. تمام این افراد اینها جزء ساداتند. بنابراین طایفه بنی عباس که چند قرن بر کشورهای اسلامی حکومت کردند، در واقع تمامشان از سادات محسوب می شود. خیلی خوب، ما روایاتی داریم در فضائل سادات. مضمون بعضی از این روایات رو الان بررسی خواهیم کرد. الان سوال ما اینه که اگر این روایات مضمونش که بعداً بررسی خواهد شد دلالت بر یک کرامت ویژه‌ای برای سادات بکند، آیا این به معنای تخصیص قاعده کرامت انسانی تلقی نخواهد شد؟ یعنی در واقع تخصیص مثبت قاعده کرامت انسانی. در موارد قبلی ما دیدیم یک افرادی به نظر می آمد از تحت شمول این قاعده کرامت انسانی خارج شدن، مثل مثلا بنی امیه، کردها، ترک ها، اهل ری، هندی ها، سندی ها. حالا در مورد سادات ممکن است چنین تصور بشود در وهله اول که روایاتی که ناظر به فضائل سادات است و در کتاب‌های مختلفی هم جمع‌آوری شده و الان هم به بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد، اینها در واقع می‌خواهد توسعه بدهد مفهوم کرامت انسانی را در مورد سادات، بگوید سادات به واسطه انتصابی که به هاشم دارند از یک کرامت بیشتری برخوردارند، بیش از آنچه که سایر آحاد مردم از آن برخوردارند. آیا این طور است یا خیر؟ خب علاوه بر روایاتی که ما حالا به اونها اشاره خواهیم کرد، سیره مستمره در میان مسلمانان هم این بوده که برای شرفا جایگاه ویژه‌ای قائل بودند. آنقدر این سیره قوی بوده که در میان اهل سنت تا چه برسد به شیعیان، ما افراد زیادی داشتیم که ادعای سید بودن کردند، به گونه که قبل از اون اصلا معروف به سید نبودند، معروف به شریف نبودند، ولی از یک زمانی ادعای سیادت کردند و بعد از اون نسل‌های بعدشان دیگه این امر را جزء مسلمات تلقی کردند. حتی بعضی ها در مسئله ادعای سیادت استناد کردند به خوابی که دیدن. ما خواب دیدیم که مثلا سید هستیم، خواب دیدیم پیامبر شال سبزی به دور گردن ما انداخت. بعضی ها در مسئله سیادت استناد کردند به اینکه مادر ما از طایفه سادات است و از این طریق خودشان را سید دانستند. یکی از اساتید که در این سالهای اخیرم به واسطه کتابهایی که نوشتی مقدار سرصدایی در بعضی از کتابهاش ایجاد شد و معروفیتی پیدا کرد، آقای سید حسین مدرسی طباطبایی. ایشان از روحانیونی است که ساکن انگلستان، یک کتابی داره، مجموعه مقالاتی است که در واقع نوشته. اسم اون کتاب را گذاشته تاریخیات، به زبان فارسی هم هست. در کتاب تاریخیاتش یک مقاله ای دارد که مقاله نسبتاً مفصلیه در مورد سیادت از طریق انتساب به پیامبر از ناحیه مادر، سیادت از طریق انتقال سیادت از طریق مادر. در اون مقاله که مقاله عرصبت قابل استفاده است از حیث تاریخی، موارد فراوانی از ساداتی را که در میان اهل سنت ادعای سیادت کردند در حالی که نسل‌های پیش از خودشان معروف به سیادت نبوده اند نام برده. میخوام توجه به این نکته داشته باشیم که حالا به عنوان مطلب تاریخی که اگر در میان اهل سنت با ساداتی روبرو شدیم، الزاماً باید یه تأمل و دقت بیشتری در مورد نسب اونها داشته باشیم، به صرف ادعای سیادت اکتفا نکنیم. الان هم در میان اهل سنت افراد متعددی هستند که به همین نام معروفند. یکی از علمای سنی کرمانشاه بود به نام آقای سید طاهر هاشمی،
سید احمد هاشمی هم کتاب جواهر.
آره این آقای سید طاهر هاشمی اتفاقا از علمای شافعی مذهب کرمانشاه و بسیار محب اهل بیت و یک کتاب خطاط هم بود، چندین سال پیش در واقع اوائل انقلاب دهه 60 مرحوم شد، یک کتاب هم با خط خودش در فضائل اهل بیت نوشته، از طرق اهل سنت، از پیامبر شروع کرده تا امیرالمومنین و فاطمه زهرا و یک به یک ائمه علیهم السلام را ذکر کرده و حضرت مهدی علیه السلام را هم همینطور، یعنی 14 معصوم را یک به یک فضائلشان را از کتب اهل سنت آورده، اون هم با خط خودش، کتاب ارزشمندی است توسط آستان قدس چاپ شده به نام فضائل اهل بیت علیهم السلام، کتاب خواندنی خوب است. خیلی خوب، پس این نکته است که توجه به این مطلب داشته باشین. سادات ادریسی در میان اهل سنت مثلا اون ساداتی هستن که از طریق مادر خودشان را سید تلقی کردند، یا در میان شیعیان مثلا طایفه صفوی ها، پادشاهان صفوی، نسلشان برمیگردد به شیخ صفی الدین اردبیلی، و صفی الدین اردبیلی معروف بود به شیخ. حالا شاید این شیخ بودنش به واسطه اینکه بزرگ طایفه خودش بوده و در مثلا عرفان و امور معنوی جایگاهی داشته به این اعتبار بر او اطلاق می شده، لکن در هر حال در اون ابتدا صفوی ها معروف به سید نبودند، بعدها گفتند که ما از ساداتیم و خودشان را به عنوان طایفه از سادات معرفی کردند و توی نامه هایی که می نوشتند به نسب سیادت خودشان هم اشاره می کردند و افتخار می کردند.
شاهباز صفوی توی چین به خاطر اینکه مادر ایشون از سادات مرعشی مازندران بود، ایشون حمله کرد به مازندران و اونجا از مظفرالدین حسینی که بابا حاکم مازندران بود که
بله، حالا بله، حالا غیر از این مسئله سیادت از ناحیه مادر، اونها ادعا میکردن که خود صفی الدین اردبیلی از سادات بوده. خود صفی الدین اردبیلی که یک موقعی معروف به شیخ صفی الدین بود ادعا کردن از سادات بود. به هر حال پس این نکته ایست، میخوام به این مطلب عنایت داشته باشید. ببینید این نکته یک نتیجه فقهی برای ما به دنبال می آورد ها. اون نتیجه فقهی این است، الان نظر رایج در میان آقایان فقها این است که برای اثبات سیادت ما نیاز به شجره نامه نداریم. همینقدر که شهرت داشته باشد یک نفر در محل زندگی خودش به سیادت کفایت میکنه. خب توجه به این مطلبی که عرض کردم فایدهش در اینجا آشکار میشه که این شهرت را ما باید ببینیم یک شهرت سابقه داری بوده باشد. به صرف شهرت هایی که در یک مقطع زمانی ایجاد میشود اکتفا نکنیم، مثل اینکه مثلا یه نفر آمده باشه توی یه روستایی در اونجا مشغول زندگی بشه بعد ازش سوال بکنن شما کی هستی، بگه من سیدم، و این دیگه اصلا نفهمند این آقا پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، از چه طریقی عرصت ادعای سیادت میکند، و بعد فرزندان او همونجا بمانند و معروف بشوند به سید و به این ترتیب اکتفا بکنند به این مقدار. این طور مواردی را باید یه دقت بیشتری درش کرد، خصوصا وقتی که موارد خلافش را میبینید. من خودم یه موقعی از یکی از آقایان روحانیون که فرد نسبتا معروفی هم هست، من سوال کردم که اجداد شما نسبتان به کدام یک از ائمه علیهم السلام میرسد، و در مورد همین نحوه اثبات سیادتشان سوالی کردم. جوابی که به من داد این بود که بله، جد چندم ما خواب دیده بود که از نسل مثلا پیامبر اکرم است. خب من دیگه اصلا هیچ مناقشه ای نکردم، لکن مطلبی که برگردد به یک خواب طبعا قابل اعتماد نیست. این نکته است. یا مثلا شخصی میگفت من خواب دیدم که امامه سیاه بر سر دارم. من فردی را میشناسم که از یک معبری سوال کرد، گفت آقا من خواب دیدم امامه سیاه بر سر دارم. گفت که شما یه غمی تو دلت هست. یعنی تعبیر دیدن امامه سیاه الزاماً به این معنا نیست که فرد جزو سادات است. این نکته را پس باید مورد توجه قرار داد.
سادات ما مثلا سمت ما همون از خود من تا امام حسین که 40 نفر باشن تک تک اسم هست.
بله،
شجرنامه ثابته، و مشخصه که اگر یه کسی میاد میگه مثلا من از فرزند فلانم، چهار تا سوال ازش بپرسی اصلا ببینی من در مازندران اصلا سادات غیر از این نیست. اگر کسی بیاد بگه من سیدم و این اسم رو بیاره، ببینی که عشان صدقی از بهش قابل پیدا.
بله نگاه کنید، در مسئله احراز سیادت برخی از آقایان فقها ها معتقدن که ما با انسداد باب علم و علمی روبرو هستیم. چطور؟ انسداد باب علمش که معلومه، ما نمیتوانیم با اطمینان با یقین ثابت بکنیم که این فرد از سادات هست، چون پدرش پدر بزرگش همینطور تا برسد به ائمه علیهم السلام برای ما قابل احراز نیست. در هر کدام از اینها خصوصا وقتی دور میشه و فاصله میگیره ما دوچار تردید میشیم. اما حتی با در دست داشتن شجره نامه هم نمیتوانیم به این اطمینان برسیم. چرا؟ چون خب در لابلای این اسامی اگر اسمی اضافه شده باشد قابل احراز نیست. شجره نامه ها با دست نوشته میشد، جوری هم نبود که ما بگیم که حتما آنچه در شجره نامه آمده است اطمینان آور است و یقین است. خب ممکنه در این لابلا اسم کسی کم بشود زیاد بشود. بنابراین حتی با در دست داشتن شجره نامه هم احراز اطمینان آوری نمیتوانیم انجام بدیم. لذا چون باب علم و علمی منسده ما باید تمسک بکنیم به همین طرق ظنی. منتها الان عرض من این است در استناد به این طرق ظنی هم باید تأمل کنیم، دقت بکنیم، به صرف یک ادعا و یک ظن بسیار مثلا یک ظن غیر عقلایی اکتفا نکنیم، خصوصا در مواردی که می‌دانیم افرادی هستند که می‌خواهند از این طریق سوء استفاده بکنند، برای خودشان جایگاهی موقعیتی ایجاد بکنند و الی آخر. خیلی خوب. و اما روایاتی که به نظر می‌رسد دلالت می‌کند بر یک کرامت ویژه‌ای برای سادات، من به چند تا از این روایت‌ها اشاره می‌کنم، بعد دوستان را ارجاع می‌دم که به برخی از منابع مراجعه بکنند. در کتاب بهار الانوار جلد 93 صفحه 218 از امام رضا علیه السلام روایتی داریم که حضرت فرموده است مطابق این نقل: النظر الى ذریتنا عباده، نظر کردن به ذریه ما به تمامی فرزندان ما عبادت است. فقیل له یا ابن رسول الله النظر الالعیمت من کم عبادتون، از حضرت پرسیده شد آیا نظر کردن فقط به امامان از فرزندان شما عبادت است، امن نظر الى جمیع ذریت نبی، یا نگاه کردن به تمامی فرزندان پیامبر؟ فقال بل نظر الى جمیع ذریت نبی. صریح است دیگه، نظر کردن به تمامی فرزندان پیامبر عبادت است. جناب احمدی، من این روایات را در کتاب نیاوردم، فقط اشاره کردم که همچین روایاتی داره. در همین روایت یه نقل دیگری هم داریم، در نقل دوم این روایت یه اضافه داره. اضافهش این است که فرمود ما لم یفارقوا من حاجه، مادامی که از شیوه پیامبر خارج نشوند جدا نشوند، ما لم یفارقوا من حاجه ولم یتلوثوا بالمعاصی، ولم یتلوثوا واسه سه نقطه بالمعاصی، مادامی که از شیوه پیامبر خارج نشوند و مبتلا به معصیت نشوند. و الا خب ما میدانیم افراد زیادی هستند از سادات، مثلا زید برادر امام رضا علیه السلام معروف بود به زید النار، یعنی زیدی که اهل آتش است، در نقطه مقابل اون زید شهید به این فرد میگفتن زید النار. یا عموی امام زمان علیه السلام که ادعایی داشت برای تصدی مقام امامت، در حالی که امام زمان علیه السلام او را کنار زد.
کتابی چاپ شده من نخوندم، این تبرقی کردم در مورد اسمش رو یادم نیست، طاهری همچین اسمی داشت، قطورم بود در مورد اینکه جعفر عمه پیامبر جعفر کذاب دروغه، این جعفر شخصیت بزرگی بوده و تو طول تاریخ
عموی امام زمان علیه السلام
تهمت‌هایی که میرا تهمت بود بهش زدن، چون شخصیت پاک و متحد
یعنی کذاب نبوده،
کذاب نبوده، این کذاب بودن تهمته.
بله، حالا به هر حال اختصاص به جعفر ندارد، این البته نیاز به اثبات داره، ولی خب اختصاص به این ندارد. الان در روایت در مورد زید خواهیم خواند این مطلب را. خب روایت دیگر ولم یتلوثوا بالمعاصی، طبعا این سوال خوبیه، آیا منظور از تلوث بالمعاصی این است که هیچگاه گناه نکنند؟ ظاهرا نه، منظور از لم یتلوثوا بالمعاصی این است که اهل گناه نباشند، یعنی انسان بالاخره خالی از گناه نیست، اما یه موقعی کسی اهل گناه هست، یعنی گناه کردن را به عنوان سیره خودش قرار داده است، این چنین فردی مشمول این روایت شریفه نخواهد. بله، روایت دیگر از پیامبر اکرم در همین کتاب، یعنی کتاب بهار الانوار جلد 93 صفحه 218، حضرت مطالب میفرماید، تا میرسد به اینجا میفرماید ذریتی افضل ذریات النبیین والمرسلین، ذریه من برترین ذریه پیامبران و مرسلین هستند. روایت این برتری میتواند اگر به اطلاقش تمسک بکنیم نشان دهنده یک کرامت ویژه‌ای برای سادات باشد. روایت دیگر که روایت نسبتاً معروفی است از پیامبر اکرم باز در همون آدرس، حضرت می‌فرماید اربعتون انا لهم شفیع یوم القیامه، چهار دسته هستند که من در روز قیامت آنان را شفاعت می‌کنم. این چهار دسته هر کدامشان کسانی هستند که خیرشان به سادات میرسد. مثلا یک دسته از اونها المکرم لذریتی من بعدی، کسی که بعد از من ذریه مرا مورد اکرام قرار بدهد. یک دسته کسانی هستند که در قضاء حوائج ذریه تلاش بکنند، از ساعی فی قضاء حوائجهم، کسی که سعی و تلاش بکند در قضای حوائج اونها. همینطور گروه های دیگری که خیرشان به سادات میرسد. خب حضرت میفرماد انا لهم شفیعون یوم القیامه، من در روز قیامت شفاعت میکنم آنان را. پیداست که چنین کاری دلالت میکند بر یک جایگاه ویژه‌ای برای سادات. خب این نکته مهمی است که از این روایت ممکن است استفاده بشه. خیلی خوب، ببینیم آیا مضمون این روایات دلالت می کند بر یک کرامت ویژه‌ای برای تمام کسانی که سید تلقی بشوند. عنایت فرمودید این روایاتی که خواندیم بعضی هاش ناظر به خصوص فرزندان پیامبر بود، در حالی که اطلاق نام سید با فرزندان پیامبر بینشان عموم و خصوص مطلق وجود داره، یعنی هر کس از فرزندان پیامبر باشد قطعا سید است، ولی هر کس که سید باشد اینجور نیست که قطعا از فرزندان پیامبر باشد. کلمه سید در لسان کتاب‌های فقهی یطلق علی من کان ابوه من بنی هاشم، یطلق علی من کان ابوه من بنی هاشم، بر کسی که پدرش از بنی هاشم باشد. این نظر رائج در میان فقهای ماست. اینه من روی تخته بنویسم که عنایت بفرمایید. پس کلمه سیل که در عربی در میان عربها به جاش کلمه شریف استفاده می شود، توائفی از سادات که
فرزندان امام حسن رو شریف معروف بودن، فرزندان امام حسن سید.
آره، این در میان شیعیان بوده. طایفه از سادات سالها بر مکه و مدینه مسلط بودن، اونا معروف بودن به شرفا و نوعا نسبشان هم به امام حسن علیه السلام میرسیده و اتفاقا بین اونها و طایفه دیگری از سادات که نسبشان به امام حسین علیه السلام میرسیده مدت‌های زیادی اختلاف هم بوده، درگیری و اختلاف هم وجود داشت. به هر حال سید در اصطلاح فقهی من کان ابوه من بنی هاشم علل مشهور شهرتن عظیمه.
چون تو بحث خمس این بحث می‌نویسن بنی هاشم، بعد مطلبی هم حتما بهش اضافه میکنن که از فرزندان بنی هاشمی که از نسل مطلب باشن.
نه حالا در این مورد باز میتوانیم مراجعه بکنیم یا جنابالی اگر عبارتی را ملاحظه فرمودید بیاریم. خب ببینید، میخوام در نقطه مقابل یه نقطه را عرض بکنم. این علل مشهور است. در برابر مشهور یه قول دیگری وجود داره. در برابر مشهور قول سید مرتضی و مرحوم صاحب حدائق و برخی دیگر از آقایان فقها ها مثل مرحوم مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی قرار دارند. اینها معتقدند که سید به هر کسی گفته می شود که نسبش از بنی هاشم باشد، ولو کان من ناحیه الام، ولو این که از ناحیه مادر باشد. مرحوم صاحب حدائق خیلی تأکید روی این قضیه داره و مفصلاً در کتاب خودش در باب خمس یک بحثی رو باز کرده برای اثبات این مطلب و بسیار مصر است بر این که الزاماً هر کسی که از طریق پدر و یا مادر از بنی هاشم باشد جزء سادات است و خمس هم به او تعلق می‌گیرد.
الان آجا مراجع نظرشون اینه که حکم فقهی سادات رو ندارن ولی کرامت سادات رو دارن.
بله، حالا میخوام همین رو عرض بکنم. عرض میکنم به حضورتان که این نظر مرحوم صاحب حدائق بعد از خودش چندان مورد قبول فقهای بعدی قرار نگرفت. در میان اخباری ها مرحوم صاحب حدائق ابتدا جزء اخباریون بود، بعد از اخبارگری دست برداشت و کان فقیها معتدلا، آدم معتدلی بود. اینطور نبود که جزء افراطی های اخباریون باشد و بعد البته در کتابی که در این زمینه نوشت گفت که به نظر من بین اخباری ها و اصولی ها تفاوت جدی وجود ندارد. حالا در میان اخباری ها دیدگاه مرحوم صاحب حدائق طرفدار زیاد داره، اما حتی خود اون کسانی که از فقهای اخباری تبعیت میکنند عملاً در هنگام پرداخت خمس سعی میکردن خمسشان را به ساداتی بدن که از طریق پدر از طریق پدر سید باشند، تا احراز کرده باشند و یقین کرده باشند سیادت اونها را. حالا میخوام به این نکته عنایت بکنید. بعد از مرحوم صاحب حدائق این قول مورد پذیرش دیگران خصوصا فقهای اصولی چندان قرار نگرفت، اگرچه در میان فقهای اخباری طرفدارانی داشت. آنچه که نکته حل قضیه است که چرا فر کلام صاحب حدائق مورد قبول قرار نگرفت، برمیگردد به معنای کلمه بنی هاشم. ببینید، بنی هاشم لهو معنا عرفی یطلب علا من کان ابوه من بنی هاشم، یطلب علا من کان جده من ناحیت الاب هاشم، علا من کان جده من ناحیت الاب هاشم علیه السلام. عنایت می فرمایید یعنی چی؟ یعنی به عبارت دیگر آقایان فقها گفتن که کلمه بنی هاشم یک کلمه است که حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد. چون حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد، باید بر چه اساس معنا بشود جناب احمدی؟ بر اساس معنای عرفی. عرفن به کسی میگویند از بنی فلان است، از بنی مثلا علی، بنی حسن، بنی حسین یا هر فرض شخص دیگری. عرفن به کسی میگویند از بنی فلان است که پدرش از اون طایفه باشد، نه اینکه مادرش از اون طایفه باشد. ترجمه میکنید مثلا به فرزند امیرالمؤمنین محمد حنفیه نمیگفتند از طایفه بنی حنیف است، ولو کلمه حنفی هم در دنبال اسمش میآمد تا معلوم باشه که این مادرش از طایفه بنی حنیف بوده نه خودش. حتی این چنین تفکیکی هم در موارد اشخاصی که مادرشان از یک طایفه بوده، پدرشان از طایفه دیگری بوده است رواج داشته. بنابراین نهایتاً جمع‌بندی که امروزه بین فقهای ما مورد قبول است اینه، میگن بنی هاشم مصطلحون عرفیون یطلق علا من کان جده من ناحیت الاب هاشم، درست؟ تمام. و اما از سید من کان من نسل النبی صلی الله علیه و آله، کسی است که از نسل پیامبر باشد ولو از ناحیه ام. بنابراین افرادی که از ناحیه مادر هم از نسل پیامبر اکرم هستند، اینها مشمول عنوان ذریه پیامبر بفرمایید قرار میگیرند، مشمول عنوان ذریه قرار میگیرند، اما مشمول عنوان بنی هاشم قرار نمیگیرند. یعنی مثلا بر حضرت زهرا سلام الله علیها محرمند، مشمول اون روایاتی که شامل حال ذریه پیامبر میشود هستند. پس با این ترتیب ما هستیم و عباراتی که در روایات آمده، در یه جا عبارت بنی هاشم آمده، در یه جا عبارت ذریه آمده. باید فرق بگذاریم بین اینها. ذریه به کسی گفته می شود که از نسل پیامبر باشد. بعد استدلال میکنن فقهای موجود ما، میگن آقا خود هم ائمه علیهم السلام که خودشان را از فرزندان پیامبر میدانن، فرزند بودنشان نسبت پیامبر از طریق پدر که نبوده، از طریق فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. خب پس به این ترتیب ابناء رسول الله که به ائمه علیهم السلام گفته می شده است به واسطه جد مادری اونها بوده، نه به واسطه جد پدری اونها. نمی گفتن ابناء هاشم ها، این ابناء هاشم که مسلمن ائمه جزء ابناء هاشم بودند، از ناحیه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین پسر ابو طالب، ابو طالب پسر عبدالمطلب، عبدالمطلب پسر هاشم، در این که شکی نداریم. این که به ائمه ابناء رسول الله میگفتند قطعا از ناحیه جد مادری اونها بوده. ان قلت آیا در مورد ائمه که فرزند پیامبر محسوب میشدند یک استثنایی وجود نداشته است؟ بعضی از فقها معتقدن که یک استثنا وجود داره. من این استثنا را، این اعتقاد را در قالب یک انقلت و قلت مطرح میکنم. انقلت آیا در مورد ائمه استثنا وجود نداشته؟
استثنا به چی؟ به اینکه از طرف مادر؟
آره. یعنی انتساب آنان به پیامبر از ناحیه مادر در واقع یک امر استثنایی بوده، یعنی انسان از طریق پدر انتساب پیدا میکند نه از طریق مادر. پس اگر به ائمه ابناء رسول الله میگفتن استثناء بوده. شاهد بر این استثناء چیه آقا جان؟ میگیم اون روایتی است که پیامبر اکرم از پیامبر وارد شده، معروف است این روایت، که پیامبر فرمود خداوند نسل هر پیغمبری را در اولاد ذکور خودش قرار داد، ولی نسل مرا در اولاد علی و فاطمه قرار داد. این قلت که به این ترتیب آنچه در مورد پیامبر اکرم و ادامه نسل شریف اون حضرت وارد شده است، این به واسطه یک امر استثنایی بوده که برخلاف آنچه در مورد پیامبران دیگر هست، نسل پیامبر از طریق فاطمه زهرا ادامه یافته. خب من میخوام این انقلت را روش مطالعه بکنید که فردا جوابش را بدیم. ببینید آنچه که در برابر این انقلت، در برابر این قول قرار میگیره این است که ما میبینیم ائمه علیهم السلام در برابر عباسی ها وقتی که میخواستن اثبات بکنن نسب خودشان را و اینکه ما فرزندان رسول خدا هستیم، تمسک میکردن به دلائلی که دلالت نمیکرد آنان یعنی ائمه استثناءً فرزند رسول خدا هستند. مثلا تمسک میکردن به چی؟ میگفتن مگر خداوند در قرآن حضرت عیسی را از فرزندان ابراهیم محسوب نکرده؟ بله، خب عیسی از ناحیه مادر فرزند ابراهیم بود، اصلا پدری نداشت عیسی علیه السلام، از ناحیه مادر فرزند ابراهیم بود. خب همونطور که خداوند عیسی را فرزند ابراهیم دانسته، ما هم از ناحیه مادر فرزند رسول خدا محسوب می شویم.
خودش هم استثناء.
همین همین، آیا حضرت عیسی استثناء بود؟ یعنی لسان قرآن به عنوان استثناء حضرت عیسی را داره ذکر میکنه، یا شما میبینید عیسی را در کنار سایر انبیا از نسل ابراهیم میدانه؟ یعنی وقتی که شروع میکند به ذکر نام انبیا، عیسی را در کنار سایر انبیا از نسل ابراهیم علیه السلام معرفی میکنه.
خب ناچاری عیسی
مادر نبود، لزومی نداشت، خداوند ناچار نبود که عیسی را از فرزندان ابراهیم بداند. خداوند همینقدر میگفت عیسی پیغمبر بوده، مگر همه پیغمبران باید از نسل ابراهیم باشن؟ نه، عیسی یک پیامبر بوده، سایر پیامبران هم پیامبران دیگری بودند، هر کدام در جای خود معصوم از ناحیه خدا دریافت وحی میکردند. لزومی ندارد که عیسی حتما جزو طایفه جزو ارسلت نسل حضرت ابراهیم علیه السلام بوده باشد. پس این دوتا در نقطه مقابل هم قرار میگیرند. از یه طرف میبینیم روایتی داریم که پیامبر میفرماید خداوند نسل مرا برخلاف سایر پیامبران از اولاد علی و فاطمه قرار داد، از طرف دیگر ائمه استناد کردن به این آیات که نشان میده گویا استثنایی در کار نیست. این یه تأملی بفرمایید تا فردا انشالله ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.